أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در آخرین تنبیه مرحوم آخوند مربوط به مسئله شک در موضوع استصحاب به اینجا رسید که منظور از شک تساوی طرفین احتمال نیست، بلکه منظور از شک عدم العلم و در نتیجه شامل موارد ظن به ارتفاع حالت سابقه، ظن غیر معتبر به ارتفاع حالت سابقه هم می شود. بعد از آنی که مرحوم آخون قدس سره در این جهت استدلال کرد به وجوهی، متعرض شد به برخی از وجوه از استدلال که در کلام مرحوم شیخ قدس الله سره آمده. وجه اول از اون چه در کلام شیخ آمده بود ادعای اجماع گذشت و گذشت عدم تمامیتش. بحث رسید به وجه دومی که در کلام شیخ مورد استناد قرار گرفته که محصل اون وجه عبارت بود از این که اون ظن غیر معتبری که فرض می شود تارتن عدم اعتبارش به لحاظ نهی خاص از عمل به اون کما فی القیاس و الاستحسان و ما شاسل ذالک و اخرى در ظنون غیر معتبر از باب قصور مقتضی، نه از باب منع از عمل. اما در اون موردی که عدم اعتبار به خاطر نهی مثل قیاس، مرحوم شیخ قدس سره فرموده خود اون نصوص دال از منع از عمل به این ظن به نکته حکومت اقتضا می کند که مورد مجرای استصحاب باشه، ولو شک به حسب لغت معناش اون معنای اصطلاحی تساوی احتمال طرفین باشه، ولیکن شارع که انهو فرموده القیاس و شک کن. اگر شارع تنزیل بکنه شیعی رو منزله موضوع دلیل به حکومت، موضوع توسعه پیدا میکنه. مفاد ادله نهی از عمل به قیاس الغاء ظن قیاسی و معنای الغاء ظن قیاسی این است که این ظن نادیده گرفته بشه. وجوده که عدمه، که انهو ظنی نیست. اگر ظن نبود، صرف شک و احتمال بود، چه اتفاقی می افتاد؟ استصحاب جاری می شد. شارع با نهی از عمل به قیاس گفته این ظن رو نادیده بگیرید و معامله بکنید با این ظن معامله شک. چطور خودتون به شک برای اثبات شیعی عمل نمی کردید؟ به قیاس هم عمل نکنید. مفاد این اینه که معامله شک با این بکنید. و اثبات نکنید با ظن قیاسی اون چه رو با مثل ظن خبری اثبات میکنید. خب حالا اگر بنا بشه شارع در یک موردی خود شک موضوع حکم خودشه و عمل به قضیهی بر اساس محوریت شک، خب قیاس میشه مصداق اون شک منطبق به حکم شارع و به تنزیل شارع. این در فرضی که اون ظنی که میخواد مورد مجرای استصحاب باشه ظن منهی و عنه بالخصوص باشه، و چنانچه اون ظن مفروض ظنی از غیر این قبیل باشه دیگه نهیی نیست که بخواد ناظره به حکومت و تنزیل باشه. مرحوم شیخ قدس سره فرموده در این موارد اطلاق لا تنقض الیقین به شک اقتضا می کند که شما بر وفق حالت سابقه عمل کنید ولو ظن به ارتفاع حالت سابقه دارید لاحقا، به حسب بقا ظن به ارتفاع دارید، اما این ظن به ارتفاع اعتبارش که معلوم نیست. چون اعتبارش معلوم نیست میشه مشکوک، مشکوک الاعتبار، پس عمل طبق حالت سابقه محکمه. چون اگر بخواید از عمل بر وفق حالت سابقه رفعیت بکنید بر اساس شک در حجیت و نه شک در بقاء حالت سابقه، شک در حجیت ظن به خلاف از حالت سابقه رفعیت کردی که انه ظن ولو نسبت به واقع ظن، اما نسبت به حجیت شک، شک در اعتبارشه. پس بنابراین رفعیت از حالت سابقه در فرض ظنی که به لحاظ حجیت مشکوکه رفعیت از یقین به شک خواهد بود، ولو به لحاظ تعلق ظن به واقع این شک نیست، به لحاظ واقع ظنه، اما به لحاظ حجیت شکه. بر این اساس مرحوم شیخ قدس سره مفروضش اینه که ولو شک که در موضوع ادله استصحاب فرض شده به حسب لغت خصوص متصاب طرفین باشه، کما هو کذالک به حسب الاصطلاح، باز ما میتونیم بگیم استصحاب در موارد ظن به ارتفاع حالت سابقه جاری یا به دلیل حکومت نهی از عمل به ظن اون جایی که نهی خاص باشه، یا به دلیل اطلاق دلیل استصحاب اون جایی که ظن نهی خاص در موردش نباشه. این فرمایش مرحوم شیخ قدس سره بود در مقام.
در فرض دوم که این ظن غیر معتبر رو به لحاظ حجیتش مشکوک می‌گیریم، یقین صادق رو هم می‌زنیم به حجیت؟
نه دیگه، یقین صادق رو می‌زنیم به واقع. اشکالش همینه.
خب ما اونو میزنیم به حجیت درستش میکنیم
دیگه. ما یقین به حجیت نداشتیم.
واقعا ما یقین به حجیت داشتیم. حالا مثلا قطع اون حالت نفسانی 100% که
پیش اومده ما استصحاب حجیت نمی کنیم، چون قبلا حجیتی این اصلا مگر به لحاظ خود حکم بر ما حجته، و الا اینطور نیست که حجیت سابقه رو ما بخوایم استصحاب بکنیم، چون حجیت سابقه موضوعش خبر بود، خبر که منتفیه. الان ظن به ارتفاع دارید یعنی در حقیقت شک لاحق شما به لحاظ حجیت متعلق یقین شک و یقین شما امر واحدی نیست، یقین به حجیت شیعی بود و شک در حجیت شیعی دیگری که مجرای استصحاب نیست.
شک دارم به حجیت همون حکم در این زمان،
شک در حجیت یعنی شک در حجیت شهرت دیگه،
شک در حجیت داشتن
دیگه، یقین به حجیت، شک در حجیت داشتن یعنی چی؟ یعنی شک در حجیت شهرت.
من که نامنایلی فرمودن ما در اینجا تصدق بکنم، من که نامنایلی فرمودن یقین شک و به بودن و نبودن حجیت گرفتن، همون روش مرموشه در اینجا تصدق فرمودن.
خب اون یقین به حجیت بود، اینجا در حقیقت شک در حجیت مصادقه با قطع به عدم حجیته. من شک در حجیت این الان ندارم، اونی که بود قطعا حجیت بود، اونی که بود الان شهرت قطع به عدم حجیتشه، بعد از آنی که حجیت متقدمه به وصوله و عدم وصول وجدانیه.
چرا اون قاضی اولیه عدم حجیتشون و خورمت عمله زنون به حاکم نتونستن به ردلی استثاب؟ لااقل حرف مرحوم شیخ که تمثل کلمه حرمت استناد و اسناد در اولاد همه زنونی که عدم اعتبارشون باشه همون هم
نه، چون اون مفاد لا تفقم علیه سرک ابیه علم معناش اینه که حجت نیست، معناش این نیست که تو معامله شک بکن. فرق بین نهی از عمل قیاس به قیاس و بین لا تقوم علیه سلک بیه علم، نهی از عمل به قیاس معناش اینه که حالا به حسب اون چه شیخ فرض کرده اینه که معامله شک بکن، اما لا تقوم علیه سلک بیه علم معناش این نیست که معامله شک بکن، معناش اینه که حجت نیست. مرموم آخون قدس سر رو از این استدلال مرحوم شیخ قدس الله نفسه جواب می‌فرماد. می‌فرماد که اون چه در کلام ایشان ما بیان کردیم به معنای حکومت و در غیر اون به اعتبار اون مواردی که نهی خاص نداره گفتیم معناش اینه که مثلا ظنونی که حجت نیست، مرحوم شیخ فرمود اینجا به اصطلاح اطلاق صد میکنه، مرحوم آخون میگه همچین حکومتی در کار نیست. یا مرحوم شیخ بد معنا میکنی اخبار نهی از عمل به قیاس رو، معنای منع از عمل به قیاس این نیست که با قیاس معامله شک کنی، معنای نهی از قیاس مثل معنای عدم حجیت در مواردی که دلیل خاص نداریم، معناش عدم حجیت و عدم احراز و عدم اعتباره. یعنی میخوان بگن قیاس حجت نیست، اما نمیخوان بگن در مورد قیاس ون نیست و شک است. مفاد نهی از عمل به قیاس نفی حصول ظن و تنزیل ظن منزله شک، همچین چیزی ما نداریم. معنای نهی از قیاس اینه که قیاس قابل احتجاج نیست، ظن قابل احتجاج نیست، همانطوری که حکم به بطلان بی معناش این نیست که بی نیست، شعار میگه آقا بیعه بلکه نافذ نیست، ظن قیاسی ظنه بلکه حجت نیست. عدم حجیت شیئون و حکومت به نفی ظنیت شیئون آخر، لا رفع لأحد ما بالآخر اصلا. مفاد اون چه در نهی از عمل به برخی از ظنون هست اینه که قابل احتجاج نیست. خیلی خوب، حالا که قابل احتجاج نیست رجوع کنید به سایر ادله، یعنی با قیاس معامله خبر حجت نکنید، با قیاس معامله اجماع نکنید، با شهرت معامله اجماع نکنید، هر دو قسم، چه اونجایی که نهی داره چه اونجایی که صرف عدم حجیت از باب قصور مقتضیه. خب حالا این حجت نی، ببینید حالا موضوع چه حجتی قرار میگیری، موضوع سایر اصول عملیه. اگر موضوع اصل عملی عبارت است از شک، شما شک ندارید. اگر موضوع اصل اولی عدم العلم، شما عدم العلم دارید. اگر گفتن رفع ما لا یعلمون در مورد قیاس بر شما منطبقه. اگر گفتن که لا تنقض الیقین بالشک بر شما ممکنه منطبق نباشه. یا مرحوم شیخ عجیبه شما همچین حرفی بزنی، کجای دلیل نهی از عمل به قیاس حکومت و تنزیل آمده؟ مفاد نهی از عمل به قیاس عدم جواز احتجاج به قیاسه، عدم حجیت قیاس، یعنی نمیتونید شما طبق قیاس احتجاج کنید بر اساس اینکه شما مثلا در مثل خبر و اجماع احتجاج میکنید، در قیاس احتجاج نمیتونید بکنید. اما کجاش آمده که حالا که شما احتجاج نمیتونید بکنید مطلق آثار شک و بار بکنید؟ کأن خلط در ذهن شریف شیخ قدس الله سره از این جا نشأت گرفته که چطور در مورد شک قابل احتجاج نیست، که انه اون نهی از عمل به قیاس یعنی اینه که بهش احتجاج نکنید، همانطوری که به شک احتجاج نمی کنید. وقت شیخ سوق داده به این که انه اون گفته معامله شک باش بکنید. این که احتجاج به قیاس نکنید مثل شک امرون، و اینکه کل آثار شک رو برش بار بکنید امرون آخر. این خلطیه که انه در ذهن شریف شیخ قدس سره علا دقته و فضله اتفاق افتاده. نهی از عمل به قیاس یا لا تقف ما لیس لک به علم بقول ایشون معناش اینه که با قیاس معامله شک مثلا بکنید. از چه عیب؟ از عیب اینکه حجت نیست. معامله شک بکنید از عیب عدم حجیت، نه معامله شک بکنید از عیبی که موضوع جریان استصحابه. خب استصحاب موضوع شکه. اگر گفته بود القیاس شک کن، حق با شما بود، میگفتید القیاس رو شک کن، نتیجهش اینه که قیاس موضوع استصحاب هم خواهد بود، چون قیاس که ظنه شک کن پس مجرای استصحابه. شارع نگفته القیاس رو شک کن، شارع گفته قیاس لیس به حجه. شما این شیخ میفرماید فیعامل معه معاملت الشک، قبول، یعامل معه معاملت الشک از حیث حجیت، نه یعامل معه معاملت الشک مطلقا. هر کجا شارع شک رو موضوع حکمی قرار داد شما بگید که قیاسم موضوع اون اثره، در حالی که موضوع استصحاب فرضاً شکه و شکم عبارت از تساوی طرفین احتماله، شما بگید خب قیاس هم شارع گفته شک کن، همچین چیزی نیست. و لحاظا این خلطیست که در کلام شیخ قدس سره علا عظمتهی اتفاق افتاده.
جایی تصویر برده در دو صاحب ما نیست مثلا مرحوم شیخ منظورش این باشه که در فرضی که ما دلیل داریم بر اون عدم اعتبار
زمن قیاسی
اونجا دیگه
اصلا
ما شکی نداریم.
اگر شکی نداریم که بدتر اتفاق جاری نمیشه. شکی نداریم،
یقین داریم به عدم حجیت،
یقین داریم.
اون شکی که موضوع عدم استصحاب هست در اینجا تصویر نمیشه که ما سخن از
پس شک هم نداریم، پس استصحاب متقدمه به شکه،
یقین داریم به عدم حجیت. ما خود اون ذنب فرد نفسه.
آها
شکی در حجیت داریم که به اعتبار همون شکی در حجیت ولی موضوع دلیل استصحاب داریم.
میدونم شما پس باید یه شکی رو فرض بکنیم تا بخواد موضوع استصحاب باشه. مرحوم شیخ زور زد که شک در حجیت رو به جای شک در واقع که نیست غن به ارتفاع واقع جایگزین کنه. شما همین مقدار دعوات شیخ هم پنبه کردید که دیگه تصویری در تقریرم نداشته باشه. اگر میگید شک کم نیست، پس استصحاب کجا جاری بشه؟
شک هست. هر دو اینه که چون قسمت اولش نه حکومت داری، چون کلامش ظهور در حکومت نداره. چون میگه اون جایی که ما دلیل داریم
اگر حکومت نداره
اون صحبت از اجرای استصحاب نکنید. چرا؟ چون ما اینجا یقین داریم به عدم حجیت. اینجا بخوام شک در زمان فرض بکنیم که معنا نداره.
شک نداریم.
بله شک نداریم.
شک نداریم؟
نداریم.
خب میدونم اگر شک نداریم پس استصحاب چجوری جاری بشه؟ آخه مرحوم شیخ فرمود استصحاب متقومه به یقین و شکه. شک هم که نداریم، لازم قادر یقین هم شک، پس استصحاب چجوری جاری بشه؟ هنر شیخ بابا، ما که معلوم میشه اشکال به شیخ یه مقداری که میشه شهر شیخ خیلی تحصول پیدا میکنه در ذهن آقایون. شیخ بابا شک وجدانن نداریم و به ارتفاع داریم، اما حکومتن داریم، چون شارع با نهی از قیاس میخواد بگه ظن نادیده بگیر، یعنی معامله شک کن تا این سر و صورتی پیدا کنه. اشکال آخون و غیر آخوندم به مرحوم شیخ اینه که کجا آمده معامله شک کن؟ گفته حجت نیست ظن قیاسی، نگفته ظن نیست، نگفته شک است. این جوابی است که مرحوم آخون قدس سره از مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرموده. این اولا. و ثانیا مرحوم نائینی و دیگران جواب دیگری دادن و هم علا حق فی جوابهم از شیخ قدس سره. ثانیا به این که آقا ظاهر لا تنقض الیقین به شک وحدت متعلق یقین و شکه. شما در ظنونی که نهی خاص نداره گفتید یقین سابق شک در واقع بقاعا نداریم، اما به لحاظ حجیت چون شک داریم موضوع استصحاب درست کردید. پس یقین رو به شیعی و شک رو به شیعی دیگری دارید فرض میکنید. یقین به واقع طهارت واقعیه، شکتون در استمرار طهارت نیست، شکتون در حجیت بقاء طهارته از باب مثلا عادت یا از باب امر دیگری، اونجایی که ظن به ارتفاع باشه، در فرضی که ظن به ارتفاع باشه، اونجا که ظن به ارتفاعه چون حجیت این شی مشکوکه، خب شما شک در بقای طهارت به معنای حجیت و طهاره بقاهن داری. مرحوم شیخ شک رو به لحاظ حجیت داره فرض میکنه. خب یقین به شیعی، شک به شیعی دیگر، این که اصلا لای و ساعد و علیه دلیل استصحاب بالمره. یعنی شما خواستی یه چیزی رو درست بکنی از بیخ کور کردی قضیه رو، چون ما بر اساس این که متعلق یقین و شک یک چیزه آثاری بر این مترتبه. شما یقین رو به شیعی و شک رو به شیعی آخر و هذا لایم بدی. هذا تمام کلام در ظن به ارتفاع داریم.
ظن به ارتفاع داریم. درست اون حکمه از نور ارتفاع داریم. تنجزش کماکان مشکوکه به طور اتصال تنجز کنیم.
خب خود تنجز موضوعی داره. موضوع تنجز سابق یقین بود. موضوع تنجز الان باید موضوع باقی باشه. همون بحثی رو که انشاءالله در همین تتمهی که الان میخواییم وارد بشیم، شرط جریان استصحاب بقای موضوعه. موضوع تنجز چی بود؟ یقین بود. الان بخواد تنجز میدونم محقق اون قوام تنجز به چه چیز بود سابقا؟ به یقین بود. الان اون که موجود نیست، شک در بقای یقین ندارم که بخواد حجیت استصحاب بشه. یکی از ارکان استصحاب علاوه بر اون چه از یقین شک گذشت، تحقق موضوع سابقا و لاحقا، امری که در این تتمه الان میخواییم بهش بپردازیم. حالا تمام کلام فی تنبیهات الاستصحاب به حسب ما قرره او مرحوم آخون قدس سره فی المقام. بقیه در تتمه بحث استصحاب سه مطلب که مرحوم آخون قدس سره به عنوان تتمه و خاتمه این سه مطلب رو متعرض میشه. سه مطلب که هر سه مطلب خیلی مهمه. مرحوم شیخ مرحوم آخون قدس سر رو فرموده که در این همین تتمه، شرط جریان استصحاب اینه که موضوع اولا باقی باشه و بعدم اماره‌ای بر خلاف استصحاب، اماره معتبری بر خلاف استصحاب وجود نداشته باشه. یعنی در حقیقت قوام استصحاب، قوام اعتبار استصحاب به بقای موضوع و به عدم اماره معتبره بر خلاف اون بقای. این دو مطلب رو مرحوم آخون در دو مقام بحث میکنه و در خاتمه مطلب سوم و اون نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه که ما ازش تعبیر میکنیم. شرط سوم جریان استصحاب اینه که معارض اصل معارضی نداشته باشه. جریان استصحاب متقدم به سه امره: یک، بقای موضوع، دو، عدم اماره معتبر برخلافش، سه، عدم وجود اصل معارض. که به این مناسبت عدم وجود اصل معارض نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه باید مورد بررسی قرار بگیره. سه بحث خیلی مهم و جوندار، ولی به لطف خدا انشاءالله خواهید دید کمتر از یک ماه مجموعه این بحث، این سه بحث به پایان میرسه. ولی خوب دقت کنید که انشاءالله چیزی از بحث باقی نمیمونه. هر سه بحثش هم مهمه. اما کلام در مقام اول و بحث اول که یه مقداری هم این بحث تکراریه. این بحث اول قبل در بدایه استصحاب این بحث رو، برای اینکه خیال نکنید استصحاب بحث لغویه، متعرض شدیم و مرحوم آخون در اونجاها داشته. اینجا مرحوم آخون قدس سره به عنوان تتمه بحث رو دنبال میکنه و غرضش هم از تکرار یه نکته‌ایه و دفع شبهه‌ایست در مقام. امر اول که به عنوان مقام اول مرحوم آخون متعرضه اینه که شرط جریان استصحاب بقای موضوعه. بحث در بقای موضوع در چند مرحله است. یه مرحله این که اصلا بقای موضوع یعنی چه؟ میگه شما شرط جریان استصحاب بقای موضوعه. بقای موضوع یعنی چه؟ بقای موضوع یعنی موضوع در خارج محقق باشه؟ این که منظور نیست. پس میگید شرط جریان استصحاب این که موضوع باقی باشه یعنی چه؟ این یه مرحله. مرحله دوم دلیل بر اعتبار بقای موضوع به هر معنایی که میخواید بگید. یا مرحوم آخون قدس الله نفسه. و مرحله سوم این که حالا که بناست موضوع باقی باشه، آیا معیار بقای موضوع به نظر عقل، به حسب لسان دلیل یا به حسب عرفه؟ این هم سه مرحله بحث. و در ضمن یتضح این که فرق بین اشتراط بقای موضوع که اینجا میخواییم بگیم عرفن و بین الغاء خصوصیت و یندفع بهی شبهه قویهی در مقام که الغاء خصوصیت پس تفاوتش با استصحاب چه چیزی می شود. این سه مرحله بحث در حقیقت بیانگر دفع اون شبهه هم خواهد بود. اما مرحله اول که میگیم جریان استصحاب متقدمه به بقای موضوعه، بقای موضوع یعنی چه؟ یعنی بقای موضوع خارجه. خب شکی نیست که ما زید قبلا بوده، الان نمیدونیم زید هست یا نه، استصحاب بقای زید میکنیم. و حال این که اگر زید تحققش الان در خارج احراز بشه، دیگه نوبت استصحاب نمیرسه. پس استصحاب در موضوعات جاری نمیشه. اونجایی که موضوع شک در بقایش داریم، خب قطعاً استصحاب جاری میشه. پس این که میگید شرط استصحاب، رکن جریان استصحاب اینه که موضوع باقی باشه، منظور از بقا چیه؟ مرحوم آخوند قدس سره میفرماد منظور از بقای موضوع بقای اون چه تعبیر میکنیم از موضوع، اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه موضوعا و حکما. منظور از بقای موضوع اتحاد قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه، اتحاد هم موضوعا هم حکما، ولو موضوع در خارج تحقق نداشته باشه و وجود نداشته باشه بقاءً. یعنی چه اتحاد قضیه مشکوکه و متیقن موضوعاً و حکماً؟ یعنی شما در اون قضیه مشکوکه و در حالت شک، موضوع شما همان موضوعی است که در حال یقین موضوع الحکمه، و حکم شما در حالت شک همان حکمی است که در ظرف یقین مترتبه. مثلا میگید که آب متغیر نجس بود در حال تغییر، الان تغییر زائل شده، الان دیگه تغییر محقق نیست. آب هست، تغییرش زائل شده. خب اینجا ما میخواییم بگیم بقای موضوعی که شرط و رکن استصحاب محققه. یعنی چه؟ یعنی در حال یقین موضوع حکم عبارت بود از ذات الماء، منتها وقف تغییر از قبیل حالت بود. به این اعتبار میگیم موضوع باقیه و ذات الماء بعد از حال تغییر باقیه. این ذات الماء در ظرف یقین محکوم به چه چیز بود؟ به نجاست. الانم در ظرف شک، شک در همون نجاست دارم. نه اینکه در ظرف یقین موضوع یه چیز دیگری بود، گوشت بود، و الانی که شما شک دارید در نجاست، خاکه یا نمکه. یا حکمی که قبلن بود عبارت بود از مثلا نجاست، شکی که الان دارید در حلیت. اگر این گونه باشه، اگر موضوع در حال شک و یقین متعدد بود، یا حکم در ظرف شک غیر از حکم در ظرف یقین بود، این مجرای استصحاب نیست. پس قوام استصحاب که حالا میگفتیم شرط استصحاب، حالا میگیم قوام استصحاب به اون چه در به اون تعبیری که قریب به این در کلام مرحوم آخوند آمده، قوام استصحاب به بقای موضوعه. و معنای بقای موضوع اتحاد قضیتین مشکوکه و متیقنه. اتحادشون به چه چیز؟ اتحادشون موضوعا و حکما. یعنی موضوع در قضیه مشکوکه همان موضوع در قضیه متیقنه باید باشه. و لذا ما میخواییم بگیم که اون حالتی که نگید خب اگر همون موضوع باشه شکی در بقا رفت نداریم. چرا؟ همون موضوعه، منتها اون موضوع در حالتی موضوع حکم بود، همان موضوع در حالت دیگری حکمش مشکوکه، و حکمی که در ظرف شکه همان حکمیه که در ظرف یقینه. نجاست در ظرف یقین، در ظرف شک هم نجاست. پس بنابراین منظور از اتحاد قضی، منظور از بقای موضوع اتعاد قضیتین متیقنه و مشکوک موضوعن و حکمنه، نبقاء الموضوع خارجن و تحقق الموضوع فی وعاء الخارج بقاءن. این ملاک نیست. خب حالا دیگه مهم نیست دیگه، حالا هر اسمی براش انتخاب کردن، ولی
موضوع همون باشد، حکم هم همون باشد، مجموعه رو میگیم بقای موضوع.
بله دیگه، حکم یعنی میخواد بگیم این حکمی که هست نجاست که همون متیقنه بود، نه اینکه علیت، نه اینکه وجوب، نه اینکه یک حکم دیگری رو بخواید مترتب کنید در ظرفش هست، و الا اگر بخواد یک حکم دیگر رو مترتب بکنید این استصحاب نیست.
نه اینکه شرط استثابی
باشه. بله دیگه. همینه که از کردیم مقوم، نه اینکه این شرطشه، از تعبیر رو عوض کردیم، مقوم یعنی همین. ولی دام مرموم آخون میگه حالا که اتبع قوامی استثاب به بقاء موضوع به این معنا، یتضح اینکه لا یحتاج الى زیادت معونت برهانه، این دیگه معطلی نداره. دلیل ما مرحله دوم بر اشتراط بقای موضوع به این معنا چیه؟ اینه که اصلا استصحاب در غیر این صورت صدق نمی کنه. چون استصحاب یعنی چی؟ یعنی بقا، استمرار. اگر موضوع عوض شده ثبوت حکم ولو همان حکم در زمان لاحق استمراره. اگر موضوع تبدل به موضوع دیگری پیدا کرده و رفع ید از حکم در ظرف متأخر اگر بنابش موضوع عوض شده، آیا نقض استمراره و نقض بقا؟ کلا. و لذا مرحوم آخون خود سلسل رو میفرماد وقتی که ما موضوع بقا موضوع رو معنا کردیم دیگه دلیلش یک دلیل روشنیه، معطل در دلیلش نیستیم. که اون چه در کلام مرحوم شیخ از دست و پا زدن آمده و استدلال به برخی از وجوه بارده که استدلال در کلام شیخ به وجه دیگری آمده که انتقال عرض از محل خودش به محل دیگر غیر معقوله، از باب اینکه عرض متقدم به محل خودشه و قابل انتقال به محل دیگری نیست، چون که عرض این گونه است دیگه. واقعا مرحوم شیخ معلوم میشه یه مقداری هم فلسفه رو که خونده، اون یه مقدارم خلاصه حالا آورده یه جایی تطبیق میکنه دیگه. مرحوم آخون حکم میکنه قضیه رو، میگه که خب یا مرحوم شیخ بحثمون در اعتباریات، نه در بحث اعراض حقیقیه. عرض حقیقی متقومه به محله و قابل انتقال از محلش به محل دیگر نیست، اما در امور اعتباریه چه اشکال داره که نجاست که عرض اعتباری و تعبدیه از محل خودش به محل دیگری. شارع مگه مشکلی داره بگه که نجاستی رو که قبلا برای گوشت قرار داده بودم حالا برای خاک قرار میدم؟ اگر برایش قصوری در ادله به حسب اثبات نباشه مشکلی نداره. این بحث انتقال عرض از محلی به محل دیگر معقول نیست، این مربوطه به مسائل حقیقیه است. شما رنگ این دیوار رو نمیتونید حتما ازش جدا کنید، و اگر بخواید این پایه مشکی رو این سفیدی رو بهش منتقل بکنید این یا اون نیست، چون اون رنگ دیوار اینجور نیست که از قبیل زمیمه دیوار باشه، اینجور نیست که از قبیل جرم متصل به دیواری باشه، بلکه متحده، از قبیل حالاته، نه اینکه از قبیل زمائن. عرض که به معنا این رنگی رو دیوار بعد از بنامیان میزنن که این عرض نیست، خودش یه جوهره، جوهر منظم به اون دیواره. شیخ خب فرموده که انتقال عرض که ممکن نیست، عرض متقومه به محلشه، پس بنابراین قضیه استصحاب در فرض تبدل موضوع ممکن نیست، چون با فرض تبدل موضوع ثبوت حکم من موضوع لموضوع آخر خواهد بود. این کلام مرحوم شیخ قدس سره، مرحوم آخون قدس سره فرماد خلط بین امور حقیقیه و امور اعتباریه. و بعد مرحوم آخوند قدس سره فرماد العبرتو همون طوری که گفتیم به بقاء الموضوع به معنایی که گفتیم نه به تحقق الموضوع بقاء فی الخارج ملاک جریان استصحاب این نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل اعتبار استصحاب لا یساعد بر این و ارکان استصحاب بدون تحقق موضوع در خارج هم محققه اونجایی که شک در بقاء موضوع حکم شرعی باشد. والحمد لله رب العالمين.